اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با جوانان بود. عرض شد از ارزش‌هایی که نبی اکرم بر اون عنایت خاص داشت، عفاف و پاکی جوانان بود. در این رابطه مباحثی محضرتون تقدیم شد، به خصوص در رابطه با حجاب و پوشش قدری به تفصیل سخن گفتیم. اینک سخن این است که برای پاک ماندن جوانان باید بستر پاکی و فراهم کرد، باید کاری کرد که خود به خود جوانان ما در جاده یک طرفه پاکی قرار بگیرند. و برای این کار پیشنهادی که اسلام دارد و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برش عنایتی ویژه داره، مسئله ازدواج جوانان در آغاز جوانی است. تأکید بر این مسئله در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده. آدرس این حدیث بهار الانوار جلد 103 صفحه 221 فرمود: ما من شاب تزوج فی حداثت سنه الا عج شیطانه یا ویله یا ویله اصم منی سلسی دینه فلیتق الله العبد فی سلس الباقی. جوانی که در آغاز جوانیش ازدواج میکنه، حداثت سنه یعنی در آغاز جوانی، شیطان فریاد برمی آورد که وای بر من، وای بر من، دو سوم دینش رو از دست برده، من مسون نگه داشت، پس بنده در یک سوم باقی مانده تقوای الهی پیشه کند. معنای این روایت اینه ازدواج در آغاز سنین جوانی شیطان را داغدار میکنه، شیطان را مصیبت زده میکنه. به همون میزان ذات مقدس ربوبی را خوشحال میکنه. از فاجعه هایی که در جامعه ما در حال اتفاق افتادنه، نه اتفاق میفته، مسئله بالا آمدن سن ازدواجه. 18 سال که نه، 20 سال که نه، برخی از آمارها میگوید سن ازدواج برای پسرها شده 30 سال، 31-32 سال. این فاجعه بزرگی است. در رابطه با خانومها رسیده به سن 25 سالگی، 26 سالگی، 27 سالگی. اینها فاجعه است. حالا خواهم گفت که اسلام در این زمینه چه برنامه ای داره، اما همین مقدار میخوام خطر رو گوشزد کنم. این یک خطر هست، زنگ هشدار هست. پیغمبر اکرم میفرماید اونی که جوانها رو بیمه میکنه از شیطان آن است که در آغاز سنین جوانی که نیاز به ازدواج دارند و این نیازم یک نیاز طبیعی است. این نیاز نیازی نیست که انسان بگوید با سرکوب آن کاری به جلو میره. اصلا سرکوبی این نیاز کار خطرناکی است. سخن نبی اکرم این است، اونی که جوانان رو در این عرصه بیمه میکنه این است که در آغاز سن جوانی که نیاز به ازدواج دارند این مسئله صورت بگیره. ابتدایی ترین پیشنهادی که در این رابطه هست این است که این وصلت صورت بگیره، یکی دو سال سه سال کمتر بیشتر پسر در خانه پدرش باشه، دختر هم در خانه پدرش باشه، اینها ارتباط مشروع داشته باشن تا در زمان مقررش ازدواج کنند و به اصطلاح برند جداگانه خودشون زندگی مشترکشون رو دنبال کنند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ازدواج در این سنین تأکید داره. این هم که پدر یا مادر به جوان بگن که میخواهی برات زن بگیریم، او قهریست، وقتی پیش روی خودش انبوه مشکلات رو میبینه بگه نه. چون ازدواج که میکنه همون بسم الله ازدواج باید به فکر خانه باشه، به فکر هزینه های ازدواج باشه و به فکر اداره زندگی باشه، خصوصاً جوانی که نه شغل داره، نه درآمد داره، نه حقوق داره. خب بله که به طور قهری و طبیعی به پدر و مادر میگه نه من نمیخوام ازدواج کنم. اما اگر پدر و مادر راه پیش روی او بگذارند و ناصحانه خیرخواهانه بگن این امر خیر صورت بگیره، انشاءالله بعد چند سال زندگی مشترک هم تشکیل خواهید داد و به خانه بخت هم به اصطلاح خواهید رفت. اولین سخن در این باب، یعنی در باب فراهم کردن بستر عفاف، تأکید نبی اکرم بر امر ازدواج در سنین نشاط جوانی و آغاز آن هست. در یک روایتی از نبی اکرم رسیده است که روزی پیامبر از جوانی به نام عکاف پرسید الک زوجتون، زن گرفتی؟ قال لا یا رسول الله، گفت زن نگرفتم. پیامبر از او پرسید هزینه ازدواج رو داری؟ میتونی ازدواج کنی؟ گفت بله. پیامبر به او فرمود تزوج و الا فانت من المذنبین، ازدواج کن، ازدواج نکنی گناهکار میشی. تزوج و الا فانت من المذنبین. این روایت یه جورش همین طوریست که محضرتون معنا شد، یه جور دیگرش اینه که نفس این ازدواج نکردنت گناهه، منتها این گناه گناه متعارف نیست، چون واجب نیست آدم ازدواج کنه مگر این که ببینه ازدواج نکنه به گناه میفته. این تعبیر گویای شدت کراهت هم میتواند باشه. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام روایت شده که جوانی شرفیاب حضور پیامبر اکرم شد. اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شاب من الانصار، جوانی شرفیاب حضور پیامبر اکرم شد و گفت که نیاز به ازدواج دارم. فشکا الیه الحاجته، این الحاجه به قرینه بعد روایت گویای این است که این الحاجه یعنی جوانم و نیاز به ازدواج دارم. فقال له تزوج، پیامبر فرمود خوب ازدواج کن. دارد که این جوان گفت که انی لأستحیی ان اعود الی رسول الله، دارد که این جوان گفت که خجالت میکشم بار دیگر برگردم پیش پیامبر و به حضرت بگم با دست خالی چطوری ازدواج کنم. انی لأستحیی ان اعود الی رسول الله. دنباله روایت زیباست. فلحقه رجل من الانصار، به دنبال این جوان مردی از انصار از راه رسید، که از این روایت استفاده میشه که اون درخواست جوان را از پیامبر در جریان قرار گرفته بود. فقال انلی بنتن وسیمتن، به پیامبر اکرم عرض کرد که من دختری زیبا دارم. فزوجها ایاهو، پیامبر اکرم هم این دختر زیبا رو به ازدواج این جوان در آورد. قال فوسع الله علیه، معلوم میشه وضع این جوان هم خوب نبوده، شاید به همین دلیل هم آمده بوده پیش پیغمبر که وضعم خوب نیست ازدواج کنم. با ازدواج خداوند گشایشی در زندگی او حاصل کرد. این همان است که در قرآن کریم هست که ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگر پسر و دختری که با هم ازدواج کردن فقیرم باشند، به برکت ازدواج خداوند رفع فقر از اینها خواهد کرد. قال فوسع الله علی، قال فأتى شاب النبی فأخبره، این جوان شرفیاب حضور پیامبر اکرم شد و داستان رو گفت که ما ازدواج کردیم الحمدلله وضع ما هم خوب شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا معشر الشباب علیکم بالباه، ای جوانان بر شما باد به ازدواج. یعنی ببینید چطوری خداوند این چنین گشایش در زندگی حاصل میکنه. یعنی ننالید از این که ندارم، ننالید از این که وضع مالیم خوب نیست. با تدبیر سعی کنید در خانواده ای که شما رو درک کرده باشن اونجا برید برای خواستگاری، بعد هم با قناعت زندگی رو آغاز کنید، خداوند انشاءالله گشایش حاصل خواهد کرد. این روایت در کتاب فروع کافی جلد 5 صفحه 330 هست. از این روایت چند تا نکته هم استفاده میشه. نکته اول این است که جوانها در این عرصه حیا نکنند، سرپوش بر نیاز خودشون نگذارند. این حیا، حیا حمقه. وقتی جوان نیاز به ازدواج دارد و میبیند که اگر ازدواج نکنه به گناه میفته، اینجا جای حیا نیست. اینجا هیچ خجالت نکشه بیاد پیش پیغمبر اکرم بگه یا رسول الله زن میخوام. هیچ خجالت نکشه بیاد پیش پدر و مادر، به پدر و مادر بگه کمکم کنید میخوام ازدواج کنم. این که خجالت میکشم، اینجا جای خجالت نیست. حیا یک ارزشه اما نه اینجا. نکته دوم هم که لابلای سخن گفته شد این که ازدواج مایه گشایش در زندگی است، که از روایات فراوانی این مطلب استفاده میشه. نکته سوم هم این که همیشه لازم نیست که مرد به خواستگاری بره، بلکه اگر اولیاء دختر هم در پی یافتن شوهر صالح برای او باشند، نه تنها قبحی نداره که کاری عقلایی هم هست. در داستان دختران شعیب پیشنهاد ازدواج با یکی از دخترها از سوی پدر دخترها یعنی حضرت شعیب بود. هیچ قبحی هم نداشت. متاسفانه در فرهنگ جامعه ما این مطلب هست که اگر بستگان دختر به خواستگاری برند، این ذهنیت و برداشت پیش میاد که این دختر رو دستشون باد کرده، خواستگاری سراغش نمیره، پس معلوم میشه اگر اینها پیشنهادم کردند یه عیبی تو این دختر هست. این فرهنگ فرهنگ غلطی است. نخیر، هیچ عیبی هم در این دختر نیست. خواستگارهای زیادی هم آمدند. یه خواستگار آمده معتاد بوده، خواستگار دیگری آمده اهل نماز اول وقت نبوده، خواستگار دیگری آمده جوان هرز بوده. این ارزشه که این خانم قبول نکرده. این عیبش نیست، این حسنشه که میگرده دنبال یک شوهر متدین، میگرده دنبال یک شریک زندگی که متدین باشه، بستر دینداری او را هم تکمیل کنه. به هر حال این هم نکته سومی است که از این روایت استفاده میشه. تأکیداتی که پیامبر اکرم در باب ازدواج دارن بسیار زیاد هست و شما خوبان شنیدید این مباحث رو، ولی این مباحث مثل قرآنه که آدم هرچی قرآن رو میخوانه خسته نمیشه از قرآن، یک نواختم نمیشه. ما هم بایستی روایات اهل بیت رو پیوسته بخوانیم. من یک روایت دیگر در باب تشویق به ازدواج برای جوانها بخوانم. در روایتی از وجود مقدس پیامبر اکرم رسیده که فرمود من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر. فرمود کسی که ازدواج کنه نیمی از دین خودش رو حفظ کرده، باید مراقب نیم دیگرش باشه. از این روایت به خوبی می شود جاذبه قوی غریزه جنسی رو درک کرد که اگر این غریزه به نحو مشروعش باشد نیمی از دین محفوظ مونده. مفهوم این حرف این است که باید ریشه نیمی از مفاسد جامعه رو در طغیان این غریزه دید و سعی کرد، برنامه ریزی کرد که این غریزه طغیان نکنه. این برنامه ریزی مسئولان اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی رو می طلبه. بنابراین اولین سخن در رابطه با فراهم کردن بستر پاکی و عفاف تشویق نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ازدواج در آغاز جوانی و نیاز به اون هست. 7 نکته یادداشت کردم که 1 نکتهش محضر شما تقدیم شد. 6 نکته دیگر رو به یاری خداوند در برنامه‌های آینده محضرتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلغ العلا بکماله، بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، حسنت جمیع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.